Mimo cudacie jasne, nieoznane,
terby mu kamel.
که طب های مکمل یا همون طب کلنگر یا جامعه نگر با اسامی مختلفی که از این طب نام برده میشه، میبینیم که نیازمندی جامعه بشری برای حفظ سلامتی ضروری و لازمه. یک دید کلی و مبانی کلی از این طب رو امروز خدمتون تقدیم کنیم که بشه انشاءالله حالا به سیاست برنامه های کلاس که کلاس های متعدد رو در درس طب مکمل و طب رایج خودمون ازش بهره میگیریم، بتونیم انشاءالله در این زمینه ها هم حالا به اندازه نیاز گام برداریم و از این طب بهره بریم. همونطور که انسان خودش یکی از موجودات نظام هستی هست و به عنوان به تعبیری احسن مخلوقات عالم، تمام موجودات نظام هستی دارای شعورند. بنابراین این تبیین نظریه که خود این آقایون هم میگن، حتی پزشکی کلاسیک جدید و پزشکی غربی ها هم همه رو اینجوری میدونن، خود بدن انسان هم تمام سلولاش با شعور و هوشمند هستن و در درمانهایی که ما از طب‌های مختلف استفاده میکنیم میبینیم چون تقریبا قریب به الان تو دورهای قبل شاید برای تو بعضی از دوستانی که تو جلسات بودن ما معرفی کردیم، مثل کتابی که الان بودیم بگیم برای معرفی دوستان یه فهرست اجمالی از روش های درمان های نوین یا حالا طب های مختلفی که در قرون حالا چند صد سال و با هم 2000 سال 3000 سال سابقه دارن و برخی حتی به مثلا مال همین سده اخیر هستن، طب های نوین و جدید و کلاسیک و قبل همه با هم و طب هایی که مربوط به طب مکمل و یا طب جامعه نگر و کلی نگر هست که طب آلترناتیو نامیده میشه به تعبیر خود آقایون، اینها رو بتونیم مثلا جمع‌آوری کنیم در یک مجموعه و به عنوان از اون طب ها هم اون چه که مورد استفاده واقع میشه، یعنی افراد بتونن کاربردی اینها رو پیاده کنن. امروز هم اگر فرصتی بشه شاید یکی دو تا از این طب ها رو به صورت مختصر خدمتتون معرفی کنیم. چون بحث کل نگری هم هست، میگیم همه موجودات عالم هم دارای شعور هستن، با مبانی اعتقادی و دینی ما هم تطبیق داره که بحث آیات صریح آیات قرآن که میفهمانی به سبب ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام موجودات عالم در حال تسبیح حق متعال هستن، میبینید که بدن انسان هم از این قاعده مستثنا نیست. تک تک سلول های بدن هوشمندانه در بدن دارای فعالیت هستن، فلذا میبینید ارتزاق انواع سلول ها و تک تک سلول های بدن مناسب با اون بافتی که در بدن هست وجود داره. یعنی شما مثلا به عنوان نمونه بارز همین موی بدن انسان، شعر انسان میبینید در بحث رویش مو در قسمت صورت، سر، سایر اعضای بدن، در چشم که مژه‌ها و بالای چشم ابروها باشن، تا به حال هیچ کس ابرو مژه خودش رو اصلاح نکرده، کما اینکه از همون بعد تولد مژه داشته تا پیری هم داره. این تغذیه هوشمند بدن است که اینو داره مدبر تدبیرش میکنه. قوه مدبره بدن اون چه که این عضو بدن نیازهای بهش تغذیه میرسونه، اونجایی که نیاز بیشتری داره مثل موی سر تغذیهش رو طور دیگه تامین کنه. کل بدن نظام احسن هستی بدن روی این حساب داره کار میکنه و لذا در نظام هستی خارج هم که اگر ببینیم حتی جمادات هم دارای شعورن و حیوانات و نباتات به اندازه خودشون حیوانات به اندازه خودشون، در رأسشون هم انسان. انسان رو به عنوان یک موجودی که در تحت تصرف تمام مخلوقات نظام هستی قرار میگیره قرار میدن و در تطابق به تعبیر اینم بازی اصل عرفانی سنگینی هم هست و خیلی هم جای بحث داره، بر اساس تطابق عالم و آدم در این طب نگرششون به سمت طبیعت گرایی است، یعنی طبیعت بدن با طبیعت عالم باید یک سو بشن و این یک سویی در گروه نگرش جامعه به انسان و تمام موجودات هست و انسان رو بخوان در محیطه درمان قرار بدن با این دید وارد بشن که اثرات درمانی زیادی هم داره. حالا افرادی که طب اسلامی هم کار میکنن شاید تو روایات به اینها برخورد کردن. شخص بیمار رو مثلا داریم میگیم طبیعت فیزیکی بدن گاهن به بیمار میگه، مثلا خود بیمار میگه من الان نیاز دارم فکر کنم یه انار بخورم برام خوبه، بدون اینکه مثلا کسی حرفی از انار زده باشه، کسی در اونجا اناری آورده باشه این شخص ببینه. ولی در باز روایات داریم در کنارش بیمار غذایی که در کنار بیمار غذا خوردن کراهت دارد. چرا شما غذایی داری مصرف میکنی؟ این غذا رو بیمار اگر ببینه احتمالی که هوس به این غذا بکنه زیاده. ولی برای بیماری شاید آسیب پذیریش و بیشتر کردن بیماری یا به فضولی کشیدنش باشه، برای همین نباید در کنار بیمار مثلا غذا خورده بشه. رژیم خاص خودش اون بیمار داشته باشه. اما وقتی طبیعت بدن گفت من نیاز مثلا به هوس یه سوپی کردن، اون که بدن خودش هوشمندانه داره اینو خبر میده، اکثر اطباء قائل به این هستن که این دارو و این نسخه برای این بیمار بسیار بسیار مفیده، چون خود بدن داره اینو میگه. مثل تقریبا شبیه چیزی شبیه ویار خانم‌ها در زمان بارداری که بیمار یعنی زن باردار نیاز به غذای تغذیه‌ای پیدا میکنه، هوسی میکنه، میگه الان میلم به انار زیاده، میلم به سیب زیاده. اون دست خودش نیست که بگه من میخوام، نه، اون طبیعت درون با خواسته خودش داره اینو درخواست میده و میکشه به اون سمتی که بدن نیازمنده. و برای همچین خانم‌هایی هم همه دارن تجویز میکنن، میگن هر چیز رو هوس کرد ولو شده به اندازه ذره‌ای بهش بدید بخوره تا روی جنین هم اثرات مثبت داره، روی خود مادر هم همچنین. و این هوشمندی بدن و طبیعت بدن در کل نظام هستی تقریبا یه جورایی حالا به شدت و ضعف سریان داره، جریان داره. طب کلنگر که دیدگاه جامعی به انسان و بیماری ها داره، از تقریبا حالا در این اثری که دکتر نویدی اینها جمع‌آوری کردن چیزی حدود 180 روش و درمانی رو اینجا بیان کردن که برخی تا 350 نوع روش درمان برای بیماری ها بیان کردن. این 180 نوع روش درمانی که مطرح میشه در این اثر میبینید برخی هاش فوق‌العاده ساده و فوق‌العاده کاربردی هستن. حالا یک نمونهش که ما با بعضی از دوستان هم با خدمتشون بودیم در مبحث طب سوزنی یک قسمت از این گزینه هاست. ما تقریبا حدود عمده درمان هایی که در طب مشمول هست گیاه درمانی که خب الان دارید توی این دوره ها میگذرانید و طب سنتی هست که داره گذرانده میشه، یا غذا درمانی یه روش خیلی ساده است، چون تغذیه هر روز در همه خونه ها و زندگی ها بالاخره انجام میشه. غذا درمانی رو یکی از درمان های خوب و اساسی برای هم پیشگیری و هم درمان میشه کنید. این هم جزء طب مکمله. بیماری های خود اصلا شناخت درمانی اصلا بیماری ها رو بشناسن، افراد بدونن که دارن چیکار کنن. یکی از مباحث مثلا مبحث استرس درمانی که الان جامعه الان تو با این شرایط پیچیده‌ای که تو جامعه و نظام کنونی اجتماعی ما هست، مباحثی که مطرح میشه از نظر اجتماعی، سیاسی و دیگر چیزها، بحث استرس یکی از بیماری‌های فراگیر نظام الان جامعه بشریه و بیشتر انباز هم از همین سو به سمت بدن انسان میاد که ما الان یکی از روش‌های درمانی هم که گفتیم خدمتتون میگیم، اگر فرصتی باشه مثلا یک بحث تنفس درمانی داریم که من یکی دو جلسه رو تو جلسه ها اشاره بیدیم کردیم در بحث تنفس درمانی، که خود تنفس درمانی یه شیوه از درمان‌های طب مکمل هست. هوا به طبیع خود تنها چیزی که الان رایگان میخوای استفاده کنی هوا دیگه، آب هم که رایگان نمیدن بهتون، ولی هوا دیگه رایگانه دیگه، هزینه هم نمیبره، غذا هم میخوای بخوری هزینه، ولی هوا دیگه مفت و مجانی رایگان، ولی ازش کمتر بهره میگیریم. من حالا تو اون جلسات نمیدونم ازم تشریف داشتن یا نه، بحث در همون همایش ارمنستان که خود حضرت استاد خیراندیش هم تشریف داشتن و معاونت دانشگاه روسیه که میگونم انشالله خدا آقابت بخیر از دنیاشون برده باشه دیگه، ایشون به رحمت خدا رفته که دو سال پیش، ایشون درجه پروفسور افتخاری به دکتر اسماعیلی و حضرت آقا دکتر خیراندیش اعطا کردن. در اونجا خانمی اومده بود مثلا یه رو بیستقیه کنفرانس و مقاله‌ای که ارائه داد، ایشون گفت من متخصص تنفس درمانی هستم، یعنی کارش همین بود، گفت میرم روزها تو دبیرستان‌های همین کشور شهر ایروان میرم اونجا به دانش آموزا درست نفس کشیدن رو یاد میدم که این نفس درست تنفس بکشن و خیلی از بیماری ها ارائه درمان بیماری ها میداد که چه بیماری، یکی از بهترین درمان ها برای بیماری استرس و استراب همین بحث تنفس درمانیه. چرا اگر برسیم من شاید 5 دقیقه 10 دقیقه وقت ببرم، اون 5 دقیقه همینجا شاید عملی هم بتونید تمرین عملی داشته باشید، حالت ریلکسیشنی که در اونم باز جزء طب مکمل هست در بحث‌های مدیتیشن و بحث‌های یوگا و امثال این ورزش‌ها و زن و امثال هم که اینا همشون باز متدهای مختلف درمان‌های طب مکمل هستن استفاده می‌کنن. یک روش ساده ولی پرکاربرد در طب کلنگر اونطوری که هست می‌بینید همین قریب 180 نوع بیماری مثل هومیوپاتی، یوگا، مدیتیشن، زن، ریلکسیشن، هیپنوتیزم، فوتوهیپنوتیزم و ورزش درمانی، نرمش درمانی، طب فیزیکی که الان طب فیزیکی و فیزیوتراپی تقریبا طب فیزیکی الان برای مثل کاردرمان ها و امثال مشکلات عضلاتی اینا خیلی داره جایی به خودش رو باز میکنه، کم هستن متخصصینش ولی تو کشور ما هم راه افتاده. یکی از درمان ها آب درمانی، غذا درمانی. آب درمانی هم باز خودش به تنهایی پروسه خیلی قوی است. آب درمانی یکی ما فقط میگم آب درمانی خوردن آب نیست، همین استخرهای آب رفتن، حمام‌های مختلف آب گرفتن، ارزم شما آب سرد، آب گرم، استفاده‌های متفاوت از آب خودش روش‌های متفاوتی از درمان‌ها است. آب معدنی و امثال آب‌های چشمه که حالا بهترین آب‌ها رو مثلا بریم سراغ روایت ما، این در رساله زهبی امام زهر صلی اللہ علیه وسلم می‌فرماید که آبی که از مشرق به سمت مغرب در جریان باشه این آب رو مصرف کنید، یعنی آب چشمه بهترین آب‌های استفاده کردنه. آبی که میایم تو بحث درمان‌های کلون می‌خواستن این آب‌های کولردار همه بیماری‌های ما اکثرا شاید از این ناحیه باشه، این استخرهایی که ما می‌بینیم اکثر بیماری‌های پوستی ما شاید از این ناحیه باشه، استخرها که هر روز آبش رو تمیز نمی‌کنن که میان کولر می‌زنن برای استریل کردنشون، دوباره اینا رو میارن همون آب در چرخه قرار میدن استفاده می‌کنن و اکثر بیماری‌ها اینه، بیماری تنفسی، بیماری چشمی، بیماری پوستی از ناحیه همین استخرهایی که ما داریم می‌بینیم ازش استفاده هم می‌کنیم متأسفانه، و بعضی وقتا از دست فرزندان آدم ناچار هم میشه که گاهی تنبیه عمر بده، ولی بهتره آب‌های چشمه برن استفاده کنن، آب‌های خیلی خوب و مفیده. تو بحث آب درمانی حالا موسیقی درمانی هستن، بحث موسیقی باز یه بحث خیلی جالبه که مثلا الان اسم موسیقی هم بد در رفته، حرفش هم بزنی دیگه زبان بسته است داده میشه توی این قسمت حرفی هم زد، چون از بس که در این زمینه افراد تفرید های خیلی بدی شده، که الان مثلا کتاب موسیقی کبیر فارابی هستن یه رشته از رشته های ریاضی بوده موسیقی، و بحث های دعا درمانی ها و روزه و همساله میکنن همه شون مطرح میشه، آیوروید یا این طب هندی که سابقه باز خوبی داره، تپای چینی، تپای تپر، هر کدوم از اینها طب‌های رایج در کشورهای مختلف اثرات مختلف و استفاده‌های مختلفی داره، چون بسته به شرایط، بسته به زمان، بسته به مکان، نیازهای اجتماعی، نیازهای فرهنگی درمان‌ها متفاوته. شما گاهن میره پیش میاد بتونید، ما گاهن به دوستان میگفتم، اما توی تکرارش هم بد نیست، تعصب در این علوم انسان محروم میکنه از خیلی از علومی که بخواد یاد بگیره. اون اوائلی که حضرت استاد تبریزیان اومده بودن قم، چقدر دوستان مثلا به خود این نقیه بودن آقا طب سودانی رو بیر کنیم بریم باید طب سنتی اسلامی، گفتم بابا اون جای خودش بینم جای خودش، دوتاش هم داشته باشید، چه ضرورت داره که اینو کامل بیاد کرد اونو گرفت، که بعد بعضی از اونها الان میبینیم با مشابه چه کارهای دیگه دارن میکنن. این افراد تفریط ها پسندیده نیست، انسان خدا به انسان عقل هم داده دیگه. بلاخره الان در بحث طب سوزنی تا دایی بر رد این طب نداریم، بلاخره اثرات مثبتش هم میبینیم، خود چرا استفاده نکنیم؟ حالا توی یه بیابانی گیر کردی، یه مریضی هم افتاده اونجا، نه سوزن داری، نه از هم شما دستگاه بادکش داری، نه داروی گیاهی اون دوروبر هست که میمادن، اونجا باید چیکار کرد؟ ساده درمانی، یکی از راه‌های درمان اکسیژن درمانی تنفسی که گفتیم خدمتتون. خب این آدم بلد باشه اونجا میتونه کمک بده به بیمار، درد شاید حداقل کم کنه. درک، قمز چقدر مفیده مثلا تو همین بحث‌های دردها. خب اینو یاد بگیر انسان با هم تنافت منافاتی هم ندارن. یاد گرفتن علوم در یه جایی یه روزی به درد خواهد خورد. حالا به تخصصی تر بین آقا همه رو فصل و امثال فصل های تخصصی، جامعات های تخصصی، ماساژ های تخصصی یاد بگیرین، اشکال نداره. که اینها همه مثلا میگم توی بیابانی یه وقتی گیر کردیم جایی که یکی از اطباء رفته بودن توی چادرهای اشاعری، اونجا خانمی حالش خراب شد طوری که دیگه رو به موت، فشارش زده بالا دیگه، هر آن احتمال سکته مغزش بود. دوست این آقای پزشک بهش گفت اگر پزشکی هنرت رو اینجا نشون بده، هیچی نداری. این مشخص میشه که بالاخره اهل دعوا فقط داروگیای خب میخواد فشاری هیچ چیز ترش اینجا چی هر چی خبری نبود. آقا یکم نمک داریم بیاریم، نمک خود نمک و شکر و اینا تو فشار بالا بخوری یعنی چی؟ فشار باید بره بالا دیگه عملا. ولی میگفت خیلی با پره یک بنازه ارزن، خیلی کم نمک زیر زبان بداشته، درمان به وفق کردیم طبیعی، یه چند لحظه باید همینطور شک باید کردیم، هر چند از گاهی یه خورده نمک زیر زبان گذاشتیم و فشار اومد پایین کم کم. میگه بعد اون رو حالا ایمان آوردم بهت که بالاخره طبیب هستیم. اون هنری که طبیب میخواد در زمان درمان پیاده کنه مهمه، چطور بخواد با بیمارش در اون شرایط و زمانی و انتظار مکانی که هست چه کاری بکنه. یکی از دوستان میگفت ما رفتیم طرفای یکی کوههای سرد خراسان رضوی تو طرفای زشت و اونها، اون برای دیدیم خیلی فکر همیم که هوا اینقدر سرد داره، گفتیم شب جا بودیم، شب که شد دیدیم وضعیت خیلی به هم ریخته است، ولی اگه اینجوری با اونجا تا صبح دیگه از کلیه مولده چه خبری نیست. حالا اونجا طبیب بی طبیبه که اون منطقه هم پر از علف ها و از داروهای گیاهی متفاوت که از داشت سرست داری در نشان های مختلف با گیاه شناسی باید برد داشت. حالا اینجا انواع در نشان رو خوردیم، تا صبح کلی نمک مصرف کردیم تا اونجا دیگه قاشق ما نمک بخوریم بذاریم که بدن اون گرم بیفته. اون هنری که طبیب در زمان حادثه داره پیاده میکنه اون خیلی مهمه. خب اینا همش در گروه اینه که انسان دستش در طب کلنگر و مکمل باز باشه. اگر در این قصه تونستید رواج پیدا کنید، کمک بدید به مریضتون، این خیلی خوبه. یه استادی هم یه جمله گفت، اینم مثلا حالا چون میخوایم به اصل مبنا برای اینه که بالاخره اهل طبابت و طبیب بشیم، اینم شاید میگم بعضی چیزا به این سادگی گیر انسان نیاد. حقیقت امر بالاخره بعد خود علم و نفع رجال اینو هم خب ما متعالی زیاد کنم، ایشون گفت من حقیقت یه چیزی ما بهت بگم گفتم، ولی خب حالا دوده درمجی بگونه بود توی این فضا بود، گفت من وقتی که بعضی وقتا بالا سر بیماری میرم همونجا یه تمرکز میکنم، یه توجه میکنم اون چی که خدا تو درم بندازه من اون رو لحاظ میکنم برای این بار. حالا اینو گفتنم شاید ضرر بعضی ها باشه، ولی بیشتر اون رو برای انتخاب نقاطت بسوزنی این کار میکنم. یکی از اساتید خیلی قوی هم هست که مثلا خب بیمار بعضی بیماری رو میدیم الان اینو اینو استفاده کنی نقاط خیلی خوبه، ولی بعضی وقتا سر بیمار اینجوری تمرکز میگیرم و فکر میکنم که کدوم نقطه رو الان برای این بزنم. خدایا اون چه که برای این بیمار اصلا میبینم تو دلم اونی که منو آرام میکنه برای این بیمار از اون استفاده میکنم و جوابم میگیرم. اون ارتباطی که بالاخره بحث هو شافی که همیشه هر جا میگید به هر کی میگید میرسید، خیلی وقتا مریضان میان سراغتون میگن آقا ما رو درمان کنید چطوره، میگید درمان میشن میشن، میگن بالاخره درمان دست خداست، ما وسیلیم و شفاعت شفای بیماری هم از آن حق متعاله، ما وسیله کارمونه میکنیم انشاءالله هم که شفا درش هست و نتیجه هم خیلی گرفتیم. این بحث ها از بحث طب اسلامی، طب سنتی های خود، طب سنتی های غربی، طب سنتی های داخلی، اونا آمدن طب های ما رو گرفتن درون خودشون، در طب خودشون مزمحلش کردن. یعنی شاید نمیگیم اونا طب قدیمی نداشتن، غربی ها هم داشتن، اما چقدر از طب ما دارن استفاده میکنن، کتب ما رو بردن اونجا دارن ازش بهره میگیرن و انواع اقسام بیماری ها، اثر درمانی که کتاب های چاپ شده تو این زمین ها، من دیگه زیاد اینها رو نخونم، بعد خود نمروجو کنیم و یه سری بحث هایی که ما میتونیم در باب بیماری های مختلف از این طب مکمل کمک بگیریم. به عنوان اینکه سلول های بدن هوشمند هستن و اینها متوجه میشن که الان چه وضعیتی داشته باشن، توی جلسه ای که شاید از دوستات اینو گفته باشن چه باشه، ولی در جلسه نشسته بودیم با حضرتشون، ایشون گفت حتی سلول های سرطانی هوشمندترین سلول های بدن هم که دوست دارن بهشون توجه بیشتری بشه، هرچی توجه بیشتر میشه این کم کم بیشتر عود میکنه، رشد میکنه. و در سرطان ها شما اگر میدید بیمار نمونش هم بینه دیگه، تا بیمار خبر نداره سرطان داره میدید درش هم، ولی بهش امروز میگن سرطان، فردا رخت خواب پنکر افتاده تو کنه و بیم هفته بعد و ماه بعد چند وقت بعد هم دیگه اینالله و اینالله راجعون میشه، چون توجه به اون سلول کرده اونو پردارانده، ولی بیتوجهی بیمهدی کردن به اونها یکی از عامل از بین بردن سلول های سرطانی. خب اینم باز همون هوشمندی و اهل شعور بودن سلول های بدن و مخصوصا در این قسمت. من یه قسمت حالا توی بحث امروز بحث تنفس رو بگم، چون کوتاه و مختصر حرف میخواستم یه مقدار در مورد هومیوپاتی و اسکی صحبت کنم ولی فکر نکنم برسیم، چون احتمالا استادم تشریف کردن که از محضرشون استفاده کنیم. فقط من این کتاب رو چون گفتم خدمتون معرفی کنیم، دایره المعارف طب جامعه دیگر تقریبا 5 جلد هست، حدود 180 روش درمان که خب برخیاش بالاخره خب بالا اومدن یه توضیح مختصری چند خطی دادن و رد شدن گفتن، شاید بشه اونا در قالب برخی دیگه اینا رو گنجون، ولی به صورت کلی میتونه یه طبیب از انواع اقسام درمان ها مطلع شه. حالا اینا رو میتونید برای ما انشالله در آینده یه سری مقالات و اینها خدمتون توی این زمینه ارائه خواهد شد و در آینده نزدیک روش های طب سنتی و نوین دایره المعارف طب جامعه دیگر دکتر علی اصغر نویدی، دکتر علی اصغر نویدی نویسنده، به همراه خدیجه قاسمی سلیمانی که همسر ایشون هم هست. روش های سنتی و نوین طب جامعه دیگر یا آلترناتیو که طب مکمل هم بهش گفته میشه، طب کلی گرا و تکمیلی، امثال اسامی مختلفی که ازش نام بردن. چون بحث کوتاه و مختصری هم هست، من اینو خدمتتون تقدیم کنم و چون به کارتون هم میاد و میتونید ازش استفاده بکنید، خیلی هم به درد بیماراتون میخوره. در حالا بحث تنفس درمانی، یکی از بهترین اکسیژن ها و هوا هوای نسیم سحریه، این برای همه بیماران تا بتونید اگر بگید از نسیم سحر استفاده کنید کل خودشون امراضشون رو میتونن با همین درمان کنن. در بحث خب نسیم سحر هم یکی از تغذیه اجنه هم نسیم سحر دیگه. وقتی که کسی نسیم سحر رو استنشاق کنه یا استشمام کنه در طول روز به غذای کمتری هم بدنش احتیاج پیدا میکنه. خب این امتحان کنید یک هفته در روز بلنشید مثلا هوای نسیم سحری رو بخورید ببینید در طول روز چقدر بدنتون نیاز به غذا و آب داره. این مسلما شدتش خیلی پایین میاد. سحر اون یک سوم از سلس آخر شب دیگه، همونی که تو روایت اومده. و بیمارها هم میبینید اکثرا تا اون موقع اهل درد و ناله و آهن. وقتی میرسه به نزدیکای اذان صبح که میشه معمولا بیمار خوابیده، یعنی آرامش اون، چون در روایت هم داریم ساعت از ساعت بهشتی است و بیمار در اون ساعت احساس آرامش میکنه و معمولا بیمارها در اون ساعت میخوابند. این نسیم سحری رو تو درمان ها بحث تنفس درمان بهترین تنفس ها رو بگیم تو اون ساعت انجام بدن، هرچند که در طول روز تنفس درمانی خیلی از مشکلات رو حل میکنه. و حالا روش صحیح تنفس، و ما در عالم طبیعت هم میبینیم حیواناتی که تنفس های صحیح یعنی عمیق بیشتری دارن اون طول عمر بیشتری هم دارن. مثلا ببینید نهنگ و وال و همساله هم اینا به یک بار یک اکسیژن میگیرن ساعت ها میتونن با همین در دل آب میرن میمونن و بعد باز میان تخلیه اون اکسیژنی کردن میکنن و اینها عمرش رو طولانی. هرچی این تعداد تنفس ها در دقیقه کمتر باشه عمر شخص هم طولانی تر باید. الان ما تنفسی که داریم هوا رو گرفته نگرفته سریع باز بر میگردیم، یعنی یک اکسیژن ناقصی وارد ریه ها میکنیم و اون سر تا سر بدن نرسونده دوباره باز تخلیهش میکنیم. این بعضی وقتا حتی چون تخلیه ها درست صورت نمیگیره هوایی که به تعبیر گندیده شده در زیر ریه ها میمونه و باعث حتی بیمار خود اونها باعث بیماری ها میشه. حتی افراد میگن گاهن بوی بعد دهان میگن چند تا عامل داره، یکی شغلی است به خاطر همین هوای گندیده‌ای که در داخل ریه ها میمونه. خب اینو اگر هوای داخل ریه ها رو خوب تخلیه کنن افراد خیلی از بیماری های شخص هم از بین میره. ما روش های مختلفی در بحث تنفس درمانی داریم. یه دو تنفس ارزم شما سینه‌ای هست که مربوط به قفسه است، معمولا افراد همین رو انجام میدن. یه تنفس داریم تنفس دیافراگمی. پرده دیافراگم که پرده ماهیچه‌ای شکلی است در زیر قفسه سینه و فضای بین اعماء و احشا و سینه رو از هم جدا میکنه، این پرده در وقتی که شما تنفس میکنید فشار میاره به سمت روده ها و خودش قفسه سینه رو به سمت بالا، شما تنفس به تعبیر شکمی یا دیافراگمی که میخواید بکنید. توی یکی از کتاب‌های این آقایون که بحث‌های تخصصی این طب رو می‌کردن یه بار مطالعه می‌کردم دیدم اونجا آورده بود اگر کسی کنترل دریچه دیافراگم به دستش بیفته، یعنی بتونه دریچه دیافراگم خودش رو کنترل کنه، این پرواز جسم هم قابلیتش رو پیدا می‌کنه داشته باشه. یعنی تا این حد تنفس سبکی جسم هم برای انسان میاره، تنفس سریع. خب ما حالا می‌گیم در بحث‌های مثلا تنفس هایی که داریم میگیم برای استراب و استرس های ها، یه روش های خیلی ساده ای هست در بحث تنفس با شیوه های متفاوت. یکی از روش ها برای آرامش های استراب و استرس های بیشتره اینطوری میگن توی اتاق آرامی انسان یه ده دقیقه یه رو انتخاب کنه، کفشاشو در بیاره، لباساش تا میتونه لباسای چسبیده به بدن باشه، یعنی لباسای تنگتر بپوشه در این هنگام، چشماشو ببنده، روی تخت آروم دراز بکشه، به جایی که از رو زمین دراز بکشه، در حالی که این بالشتی چیزی سر نباشه، دیگه تنه و سر و اینا همه یک نواخت توی یک مسیر باشن. این در این حالت شروع کنه عضلات بدن رو از بالا از پیشانی شروع کردن ماهیچه های بدن رو به سمت بالا بده، یعنی ماهیچه های پیشانی وقتی حالت انقباضی ایجاد کنه، بعد چند لحظه چشما رو بنده ماهیچه های چشم رو منقبض کنه و رو گونه ها رو انقباضی ایجاد کنه، بعد فک آرواره اینها رو با فشردن دندون ها رو هم صفر کنه، کم کم به عضلات قفسه سینه رو صفر فشار کنه، دست راست عضلاتش رو صفر کنه، شغل این احساس شل و سر شدن عضلات رو حس کنید، مثلا اون حالی که در حالت انقباض داره و حالی که در حالت انبساط داره رها کرده. یک یک اعضا دست راست بدن و بعد دست چپ بدن حالت انقباض مایچه ها و رها کردن و بعد سمت چپ راست پا حالت انقباض و فشردگی عضلات و بعد سمت چپ پا. وقتی این مراحل مایچه ها رو که حالت انقباض اون هست در این حالت توجه کنید که تنفس شما هم چطوریه، تغییر تنفس هم انسان بهش توجه داشته باشه. کم کم در حالت دراز کشیدن هست نفس های عمیق بکشه، شروع کنید به نفس عمیق کشیدن، حالا این حالت شروع صرف کردن اعضا رو انجام بده، بعد شروع کنید به نفس کشیدن، تنفس عمیق 5 شماره نگه بداره، تنفس عمیق بکشه، نفس کشید 5 شماره بزن 1 2 3 4 5 نگه بداره، بعد شروع کنه به تخلیه اون نفس رو بیرون آهسته آهسته بیرون بدادن. بله؟ کشیدن نفس تنفس رو میگن بیشتر از بینی باشد و تخلیه از دهان. این چند مرتبه این عمل رو تکرار کنه. اما در بحث تنفس وقتی که شاید ذهن بخواد مشغول بشه به اینی که نتونه اون تنفس درست انجام بده، در حالت نشستم که همین کار رو بخواد انجام بده، حالا غیر از اون فقط تنفس دقیقی رو بتونه انجام بده، یک اتاق ساکتی رو داشته باشه که اونجا احساس ناراحتی نکنه، یه لباس مناسبی برای اینجا بپوشه، پاها رو یکم بازتر از هم دیگه قرار بده و شروع کنه به تنفس کردن. حالا تنفس هم تنفس دیافراگمی باشه، یعنی قفسه سینه فقط می‌بینید در حالت اضطراب و استرس انسان تنفس سینه‌ای داره، یعنی نفس بیشتر بخواد یک کار مثلا خبری رو برسونه، حالا اضطراب و استرس شاید پیدا کرده، تنفسش بیشتر حالت قفسه سینه‌ای است. اما وقتی که شخص در حال مثلا می‌خواد یه غمی رو بگه، یه حالت خواستی فشار خیلی سنگینی بهش اومده، یه آهی هم میشه آه مثلا میگه هی، مثلا این داره اون تنفس دیافراگمی رو انجام میده به تعبیر، یعنی تنفس شکمی در حالتهای غم و اندوه. در این حالت وقتی که حالا ریتم به ریتم تنفس خودش توجه کنه و اون سردی هوایی که داره استنشاق میکنه، یعنی در حالت دم اون سردی هوا رو حس کنه و موقع بازدم گرمی هوا رو حس کنه، تمرکزش به این گرمی و سردی هوا باشه، راحت‌تر و سریع‌تر میتونه تمرکزش رو بر این اکسیژن درمانی به تعبیر یا تنفس درمانی جمع کنه. شاید افراد بگه ما مثلا افکار میاد و ذهن ما رو مشغول می‌کنه، نتونیم تمرکز داشته باشیم، ذهن رو به این سمت منحرفش کنن، منصرفش کنن که توجهش به سردی و گرمی اون هوایی که داره دم و بازدم انجام میده باشه، راحت میتونه بر تنفس غالب بشه و اونو به صورت موزون بعد از اینکه این کار انجام داد ببینید تنفس خیلی موزونی در بدنش حاکم بشه و اون تنفس تقریبا تا 7 تا 10 دقیقه میتونه این کار انجام بده و بدن رو به صورت آرامش و ریلکس خودشون ریلکسیشن کنن و آرامش درونی ایجاد کنن. حالا در بحث های خود تنفس درمانی وقتی که میگن انجام میدن، وقتی تخلیه ریه میشه بدن، خب بهتر موقع تخلیه کل بدن رو انسان شل کنه یا و بدن بتونه به صلوات بیان بفرمه. وقتی که اکسیژن رو به ریه رسوندن، این تنفس دیافراگمی رو انجام دادن، تخلیه هم میخوام کامل صورت بگیره، خود این تخلیه با اگر در حالت همین که الان شما عزیزان نشستین در حالت ریلکسی هم بخواییم باشه دیگه، اون کامل تخلیه در بدن صورت بگیره با شل کردن کل بدن، یعنی الان مثلا اکسیژن که گرفتیم تو بدن و بهتر این هست که موقع تخلیه آقایون به سمت چپ بچشون رو تخلیه کنن و خانم رو به سمت راست، که اون تمام ریه اون هوایی که از قبل بوده به صورت داره هوای گندیده بگیم شده در اون ریه، اون هم با همراه این فشاری که به بدن میاد تخلیه بشه. یعنی شروع کنه اون الان خدمتتون عملی نشون بده گرم بشه و اکسیژن رو که گرفتید گفتیم مثلا تا 5 شماره دم رو داشته باشن و در اون مراحل اول هم سعی کنید فشار به ریه نیاد، یعنی چون برخی فشار میارن باعث این میشه که ریه آسیب ببینه، ولی با اولش با 2-3 تا شماره کمپین میتونن 5 شماره برن، طوری که اگر بتونن اینو تمرین کنن میان گاهن توی یه دقیقه شاید به 2 تا دم بازن بیشتر نیاز نداشته باشن. این با تمرین حاصل میشه، همینطوری فشار به بدن میاد ولی که میشه راحت این انجام داد. حالا یه تنفس آهسته، حالا شما همینجا باید برای که آماده بشین از دیانت استاد استفاده کنین که اکسیژن خوبی بگیرین و سر حال هم بشین، اینجا اسفنگ که استاد نه رد دود کنم ولی اکسیژن رو میتونن استفاده کنین، اکسیژن رو بگیرین به حال با باز بودن شوشو هم بکنین کاملا باز بشه، دستا رو از بدن فاصله بدین، از سمت دست دستا رو به سمت بالا بکشین، ریه کاملا باز بشه، سینه باز بشه، باز بودن سینه باز به اکسیژن گیری بیشتری کمک میده. اکسیژن رو کاملا با 5 شماره وارد ریه کنید، 3 تا 5 شماره هر چقدر اذیت بشین حبس کنید و بعد خانم ها به سمت راست حالت تخلیه داشته باشن، کل بدن شد هم که این هر چی که ریه است بدید بیرون دیافراگم خودش فشار بیاره تمام اکسیژن تخلیه بشه. بعد آقایون به سمت چپ ریه، حالا یه بار با هم تمرین میکنیم، یعنی کل آقایون اگر به سمت چپ ریه را تخلیه کنند و خانم ها به سمت راست، یه 3 تا 5 مرحله هم میتونید انجام بدید، الان 3 مرحله انجام بدید همین حالا که انشاءالله بتونید یه تنفس خوبی داشته باشید. ما اصلا خدمت چون گفتیم اون خانومی که ارمنستان گفت من میرم تو دبیرستان رو دانش آموزا اکسیژن درمانی یاد بدم، گفتیم آخر بحث طب مکمل اکسیژن درمانی مختصر میزستان رو گفته باشیم. سلامتون
الله اکبر. سلام علیکم. سلام. 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 سلام